الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در ثمره دوم نزاع صحیح و عام بود. گفتن ثمره دوم این است که بنابر وضع للعام، اگر شک کردیم در جزئیت و شرطیت شیء برای عبادات، مسئله از موارد اقل و اکثر است. شک یرجع الى الشک فی الاقل و الاکثر و کلون علا مبنا، هر کسی بر مبنای خودش، یکی قائل به براعت است و یکی قائل به اشتغال. برای اینکه شک ما در این است که آیا مأمور به همون مسماست یا مأمور به مسما به اضافه جزء، جزء مشکوک، آیا مسما مأمور به است یا مسما به اضافه جزء مشکوک، فازا اقل و اکثر. و اما اگر قائل به صحیح شدیم، چون موضوع له و مسما یک امر بسیط اعتباری است، بما ان الموضوع له و المسما قطعا، دیروز عرض کردیم چرا، بما اینکه مسما و موضوع له یک امر بسیط اعتباری است و شکی که من دارم شک در جزئیت جزئه، فیکون شکا فی المحصل و المحصل، و قاعده در محصل و محصل احتیاط است، همه اونجا قائل به احتیاطن، براعتی هم احتیاط میگد، اشتغالی هم احتیاط میگد. فإن المأمور به شیء والمشکوک شیء آخر. مأمور به من مسمای صلات است، اون جامع بسیط. مشکوک من اجزا است، شک در جزئیت است. مأمور به یک شی، مشکوک شی دیگری که محصل اون مأمور به است، قاعده در محصل و محصل احتیاط. پس علی الصحیح شک برمیگرده به محصل و محصل، چاره ای نیست جز از احتیاط. علی الاعم مسئله جز اقل و اکثر است. این ثمره بحث. یظهر از صاحب کفایه که علی القول به صحیح هم مجرا للبراءه و لیست هذه الثمره بثمره. یظهر از کفایه ان علی القول به صحیح یجری البراءه و لیست الثمره ثمره. بنابر قول به صحیح هم براءت جاری می شود و این ثمره ثمره بحث نیست. یعنی علی القول بالصحیح ایزن، یعنی علی القول بالصحیح ایزن، الشک فی الاقل و الاکثر، لا فی المحصل و المحصل. این چیزی که از صاحب کفایه برمیاد. یظهر از صاحب کفایه که این ثمره دوم ثمره نیست، بلکه بناءً علی الصحیح هم یجری البراءه و مسئله شک در جزئیات یرجع الی اقل و اکثر. و ذالک برای این که مأمور به گاهی مسبب است از یک امری و گاهی منتزع است از یک امری. اگر مأمور به مسبب بود از امری، اینجا شک در جزئیت جزء برمیگردد به شک در محصل و محصل. مثل طهارت که شیء و الوضوء شیء آخر. اگر ما مأمور شدیم به طهارت بعد شک کردیم در جزئی از اجزای وضو، شک برمیگرده به شک در محصل و موصل مأمور به طهارت است، شک من در اجزاء وضوء. اگر مسبب باشد مأمور به از شی، یرجع الشک الى محصل و محصل. مأمور به شی اون و المحصل و المحصل شی اون آخر. اما اگر مأمور به منتزع باشد از امری، منتزع باشد از امری، بما ان بین المنتزع و المنتزع من نحو اتحادن، بما این که بین منتزع و منتزع من نحو اتحادی هست، اینجا مجرا للبراءه، اگر ما شک کردیم این مجرای براءت است. این حرف کفایه. بله، مثال منتزع و منتزع من مثل مورد بحث، برای این که مسمای در عبادات یک امر حقیقی نیست، بلکه یک امری است که انتزاع شده از اجزا و شرائط. حالا مثال اگر اجازه فرمودید عرض می‌کردم. پس اگر مسبب و سبب باشد، شک محصل و محصل. اما اگر مأمور به انتزاع شده باشد از شیئی، اینجا شک به محصل و محصل بر نمی گردد مجرا للبراءه. و در ما نحن فی بناءً بر قول به صحیح، جامع یک امری است که انتزاع می شود از اجزا و شرائط على اختلافها، بناءً على الصحیح، جامع یک امری است که انتزاع می شود از اجزا و شرائط على اختلافها، هم از نماز مسافر انتزاع میشه، هم از نماز حاضر، هم از نماز قاعد و هم از نماز قائم، با همه اختلافی که دارد، هم از نماز متوضع و هم از نماز متیمم، جامع اون امری است که از اینا انتزاع میشه. و چون بین منتزع و منتزع من نحو اتحادی هست، ولذا مجرا للبراءه. این حرف صاحب کفایه. لا یخفا که این کلام فی حد نفسه مطلب رو تمام نمی کند. لا یخفا ان هذا الکلام فی حد نفسه لا یتم المطلب، مطلب رو تمام نمی کند. ولذا مرحوم حائری اشکال کرده به صاحب کفایه، فرموده است من المعلوم، درر جلد اول، من المعلوم که اگر یک شیئی دارای عناوینی باشد و یک عنوانش متعلق امر باشد، فرموده من المعلوم که اگر شیئی دارای عناوینی باشد یک عنوان متعلق امر، اون عناوین دیگر در مأمور به دخالتی ندارند و اشتغال و براءت نسبت به عناوین دیگر مؤثر در مأمور به نیست. این کبرای کلی اول فرموده. فرموده من المعلوم که اگر یک شیء دارای عناوینی باشد یک عنوان متعلق امر قرار بگیرد، عناوین دیگر در مأمور به دخالتی ندارند، اشتغال در اونها و براءت در اونها ربطی به مأمور به ندارد، بلکه مأمور به خودش باید ببینیم مجرای اشتغال است یا مجرای براءت. بناءً على هذا، اگر اجزاء و شرائط دارای یک عنوان بسیط هستند، اگر اجزاء و شرائط معنونن به یک عنوان بسیط، دارای یک عنوان بسیطند که اون عنوان بسیط متعلق امره ارتباطی به اجزا و شرائط نداره. شما بگید در اجزا و شرائط شک در اقل و اکثر است، باشه شک در اقل و اکثر باشد، ربطی به مأمور به ندارد. من مکلفم به مأمور به، فرض اینه مأمور به امر دیگر است ولو منطبق بر مورد، اما عنوان دیگر است، من مأخوذم به عنوان مأمور به. این که میگی در یه عنوان دیگه شک دارم، یعنی در اجزا و شرایط شک دارم، ربطی به عنوان مأمور به ندارد. این نمازی رو که این در خارج میارد، به عبارت بنده این نمازی رو که این در خارج میارد دو تا عنوان دارد، یکی عنوان همین اجزا و شرایط که دارم میارم، یکی هم اون عنوان جامعه بسیط، اونم بر اینا صدق میکند. این هم مصداق اون عنوان بسیطه، هم مصداق عنوان اجزا و شرایط. اما مأمور به عنوان بسیطه، خب من مأخوذ به مأمور به هم، اشتغال و براءت در یک امر دیگر دخالتی به مأمور به ندارد. برای اینکه خوب مطلب توضیح داده بشه، اگر یک زید هم عالم است و هم عادل، زید هم عالمه و هم عادل، اما واجب شد اکرامش به عنوان عالمون، زید مصداق عالمه و مصداق عادل، واجب شد اکرامش به عنوان عالمون، آیا اگر براءت یا اشتغال در عادل آمد ربطی به عالم دارد؟ نه، اون یه مأمور و بس، اشتغال و براءت خودشه میخواییم. جریان براءت و اشتغال در عنوان دیگر دخالتی در عنوان مأمور به نداره. اجازه من حرف رو عرض کنم. پس این حرف صاحب کفایه که می‌فرماد اگر امر مأمور به مسبب باشد از یک شیء، اینجا باب محصل و محصل، اگر امر انتزاعی باشد از یک شیء، بما ان بین المنتزع والمنتزع من نحو اتحاد، اینجا باب جریان براءت است. این حرف به ظاهره تمام نیست، ولذا شاگردش مرحوم حائری بهش اشکال کرده، فرموده من المعلوم که اگر یک شیء دارای عناوینی باشد، یک عنوان متعلق امر باشد، جریان براءت و اشتغال در عنوان دیگر ربطی به این عنوان ندارد. این خودش عنوان مأمور و بس، احتیاط و براءت در خودش باید بیاد. فعلا هازا، اگر اجزا و شرایط عنوان امر بسیط رو دارند و اون امر بسیط هم مأمور و به است، عنوان اقل و اکثر هم دارد، یعنی عنوان اجزا و شرایط هم دارند، شما میگید چون در اجزا و شرایط براءت میاد، پس در اون عنوان بسیط هم چه میاد؟ براءت. میگیم ربطی به هم ندارد، عنوان بسیط مأمور و به است، جریان براءت در اجزا و شرائط مغنی از مأمور به نیست. مثل این که اگر امر کردن به اکرام زید عالم به ما هو عالم، عادلم هست، زید هم عادله هم عالم، امر کردن به اکرام او به ما هو عالم، جریان براءت از حیث عدالت یا جریان اشتغال از حیث عدالت ربطی به عالمیتش ندارد. این حرف به ظاهر این اشکال مرحوم حائری رو داره. بفرمایید. خب بله، میدونم، میگم این نمازی که من میخونم اون عنوان برش منطبقه یا نه؟ به یه چیز میگم، به یه چیز برمیگردد، یعنی امر انتزاعی با منتزع من یک چیزن مفهومن، امر انتزاعی با منتزع من یک چیزن مفهومن، فا فوقیتی رو که ما انتظار می کنیم از یک حالت شیء عین همون شیء مفهومن، این که بلاشکال دوتان دو عنوانن صدق کردن. اگر من دستم رو اینجوری بالای این دستم نگه دارم، یکی دست من است و این حالتی که دارد، یکی عنوان انتظاعی که فوقیت. صاحب کفایه می فرماد اگر منتزع و منتزع و من شدن چون نوه اتحادی با هم دارن، جریان براعت در منتزع و من کافیز از منتزع، این اقل و اکثره پس اونم اقل و اکثره، این براعت داره پس اونم براعت داره، خب اشکال واضح است به ایشون. اگر مطالعه کردی داشته مروم مشکینی رو بفرمایید و الا نگیدا، بس اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. مسلم است علی الصحیح لفظ وضع شده برای چی؟ جامع بسیط دیگه، چاره نداری جز جامع بسیط، چون مرکب که نداریم، جامع ذاتی هم که نداریم، چاره ندارید بگید جز برای جامع بسیط. خب بله اینجا هم دو تا مفهومن. حالا صبر کن توجیه رو عرض کنم، اجازه بفرمایید، اجازه من توجیه مرحوم آقای بروجردی رو عرض کنم، اجازه بفرمایید آقای عزیز. این حرف آقای بروجردی صبر کنید، این حرف به ظاهرش اشکال داره، برای اینکه دو مفهومن، دو شیئن، وقتی دو شیئن جریان براعت در یک شیء ربطی به شیء دیگر نداره. بعد نگاه کنید دوره را، نهایت یظهر و از نهایت الاصول توجیه کلام صاحب کفایه، یظهر من النهایه توجیه و کلامه و تقریره، کلام صاحب کفایه رو توجیه کرده و تقریر کرده به جوری که این اشکال بهش وارد نشه. توجیه نهایت الاصول اینه که میگه بله ولو منتزع و منتزع من اختلاف دارن مفهومن، منتزع و منتزع من اختلاف دارن مفهومن، جریان براعت در یکی ربطی به دیگری ندارد، این قبول، منتزع و منتزع من اختلاف دارن مفهومن، لکن منتزع وجودش به عین وجود منتزع من هست، وجود المنتزع به عین وجود منتزع من، و اونی که مطلوب شارعه و اونی که غرض شارع بهش تعلق گرفته است وجوده، اونی که مطلوب شارعه و اونی که غرض شارع بهش تعلق گرفته وجوده، ولو امر رفته رو مفهوم، امر رفته رو عنوان، اما اونی که مطلوب شارع و غرض شارع وجوده. وقتی مطلوب شارع وجوده، غرض شارع به وجوده، وجود مردد است بین اقل و اکثر. نمیدونم وجود با 10 جز تمام میشد یا وجود با چند جز؟ با 9 جز. نمیدونم وجود اون مطلوب شارع، اون غرض شارع، غرض او به 9 جز وجود پیدا می کند یا غرض او به 10 جز وجود پیدا می کند. این توجیه خوبیه. می فرماد قبول است که منتزع و منتزع من دو مفهومند، دو عنوانند، لکن منتزع وجودش به عین وجود منتزع و منه، و امر ولو به عنوان تعلق گرفته، امر به عنوان تعلق گرفته، اما غرض شارع کیه؟ وجوده، مطلوب شارع وجوده، و وجود هم مردد بین الاقل و اکثر. نمیدونم با 10 جز موجود میشه یا با 9 جز. این حاصل توجیه نهایت الاصوله که اشکال واضح به صاحب کفایه رد کند. ولی خب خیلی اشکال واضح، دو مفهومن، یکی براعت دارد، چه ربطی به دیگری دارد؟ اینا آمدن برگردوندن از امر صرف نظر کردن، اومدن سراغ غرض، سراغ مطلوب. بعد میگه وجود منتزع به عین وجود منتزع و من هست. اجازه بفرمایید، اجازه من بعد خدمتتون. ففی اولا، بعد نهایت الاصول مطالعه بفرمایید من خدمتتون. ففی اولا اینی که شما میفرمایید وجود منتزع به عین وجود منتزع من هست قبول نیم. وجود منتزع به عین وجود منتزع من نیم، بلکه وجود منتزع متحد است با وجود منتزع من، نه عینشه. دو تا وجودند، یکی وجود منتزع، یکی وجود منتزع و من، لکن با هم یکی میشون، نه عین اونه. دو وجودند، وجود المنتزع و وجود المنتزع و من. وجود المنتزع امر بسیط، وجود المنتزع من امر مرکب. پس این که شما میفرمایید وجود منتزع عین وجود منتزع من هست، اینو ما قبول نداریم. وجود منتزع متحد است با وجود منتزع من، دو وجودند لکن با هم یکی شدند. کما هو الظاهر من الکفایه، کفایه میگه نحو اتحاد بینهما. وقتی دو وجود شدن، یک وجود وجود امر بسیط است، یک وجود وجود امر مرکب. وجود امر مرکب اقل و اکثر دارد، وجود امر بسیط اقل و اکثر ندارد. این یه شبهه. شبهه دوم و ثانیاً، اگر نوبت رسید به غرض و به مطلوب شارع، این وصلت نوبت و الالغرز و غمزن نظر عن الامر، به امر کار نداریم، رفتیم سراغ غرز. اگر نوبت به غرز رسید و صرف نظر کردیم از امر، الا و لابد بر مبنای صاحب کفایه باید احتیاط کرد، الا و لابد بر مبنای صاحب کفایه باید احتیاط کرد، برای اینکه صاحب کفایه در اقل و اکثر بعد از آنی که انحلال علم اجمالی را بحث میکنه ازش، میگه در اقل و اکثر ارتباطی احتیاط است، برای اینکه مولا غرضی دارد که اون غرض را نمیدانیم با اقل حاصل میشود یا با اکثر، فیلزم و اکثر رو بیاریم تا غرض چه بشود حاصل. مراجعه کنید اقل و اکثر را. اگر امر به غرض رسید، شما از عنوان امر صرف نظر کردید، گفتی درسته مأمور به یه مفهوم، اجزای مفهوم دیگر، منتزع یک شی، منتزع من شی دیگر در عالم امر، اما غرض وجود است، غرض وجوده و وجود هم مردد است بین اقل و اکثر. ما عرض می کنیم اگر امر به غرض رسید، اگر شما از باب امر صرف نظر کردید، لابد بر مبنای کفایه الا من الاحتیاط، چون صاحب کفایه در باب اقل و اکثر وقتی میگد غرض را باید تأمین کرد، قائل به احتیاط میشد، یذهب الى الاحتیاط در اقل و اکثر تأمینا للغرض. خب ما هم میگیم که بله وجود مردد است بین اقل و اکثر، اما غرض مورا رو باید چیکار کرد؟ تأمین کرد. مولا یه غرضی داشته، غرضشو باید تأمین کرد. تأمین غرض به اینه که چی بیاریم؟ اکثر دیگه. باب امر کنی باب غرض است. پس اگر امر رسید به سوی غرض و صرف نظر شده از باب امر، لابد بر مبنای صاحب کفایه الا من الاحتیاط، فل اشکالو فی محله علل قول به سی، باید احتیاط کرد از باب غرض. علل قول بالعام مأمور به مردد بین اقل و اکثر، ثمره سر جای خودش است، ولو از راه مؤصل و مؤصل درست نشد، برای اینکه شما بگید نه مطلوب وجوده و وجود هم چیه؟ یکیه و وجود هم مردد است، اما از راه مسئله غرض درست میشه. پس این توجیه نهایت الاصول با عدم توجه آقای بروجردی قدس الله روحه و نور الله مزجعه با همه حافظه قویی که داشته، اما توجه نفرموده است که این بر مبنای خود صاحب کفایه جای احتیاط است. آقای مقرر هم پاورقی نزده، آقای مقرر هم به تبع از استادش توجه به این جهت نکرده که اگر ما پای غرض رو در کار کشیدیم، صاحب کفایه در بحث غرض قائل به احتیاطه، میگه باید غرض مولا را تأمین کرد، چه مردد بین اقل و اکثر باشد یا نباشد. اذا وصلت النوبه الى الغرض فلا بد الى من الاحتياط كما حققه در اقل و اکثر. بفرمایید. من خستگی در باشه مؤخر باشه، حالا ما کار به اون نداریم. بله جیجمون، مفهوم که اینجور نیست. مفهوم فوقیت، الان شما مفهوم فوقیت رو انتزاع میکنید از تصور یک جسم بالا و یک جسم پایین، وجودن مؤخر است، مفهوم این که تأخر ندارد، مفهوم قابل تصور است دیگه. من تصور میکنم فوقیت را با تصور همون معنای فوقیت، مفهوم فوقیت رو تصور میکنم. میدونم فوقیت انتزاع مگه نمیشه در عالم مفهوم که تأخر نی. من الان فوقیت رو انتزاع کردم، فوقیت رو فکر کردم، الفوقیه مقابلون لتحتیه. میگم مفهوم فوقیت مصداق فوقیت ترتب دارد، نه مفهوم فوقیت. الفوقیه خیر من مثلا شریه، الفوقیه خیر من السیئه. الان فوقیت رو من تصور کردم، توجه بفرمایید. اجازه بفرمایید بعد از مباحثه. این تمام کلام تا اینجا. پس بنابراین این ثمره‌ای که گفته شده، ثمرتون علل قول بالعام جای براءت است و علل قول بالصحیح جای احتیاط. این ثمره‌ای که گفته شده ثمره است. توجیه صاحب کفایه هم گفت، توجیه آقای بروجردی هم گفت این درست نیست، اشکال صاحب کفایه غیر وارد و توجیه هم غیر تمام. لکن چی چرت؟ نه کارو شبهه نداره. میگه وجود مطلوب وجوده، وجودم که اقل و اکثره. میگه مطلوب وجوده، وجودم که اقل و اکثره. لکن حق اینه که این ثمره ثمره نیست. هذا لکن الحق ان الثمره ليس بثمره. این ثمره ای که گفته شده ثمره نیست. و ذالک یظهر به مراجعه الفاظ موضوعه برای مرکبات در عرف از اشباه و نظائر عبادات. یظهر به مراجعه الفاظ مرکبات در عرف از اشباه و نظائر عبادات. الفاظ مرکبه در عرف، الفاظ موضوع برای مرکبات در عرف بر دو قسمند. الفاظ موضوعه برای مرکبات در عرف بر دو قسمند. یک قسم لفظ وضع می شود برای مرکب، به یه معنای بسیط وضع می شه برای مرکب به معنن بسیط، که با ذهاب بعض از اجزا اون معنای بسیط از بین می رود. یه قسم اینجوریه، لفظ وضع می شود برای مرکب به معنن بسیط، اما جوریست که با ذهاب بعض از اجزا اون معنا از بین می رود. مثل کلمه عشره، عشره یعنی دهتا، خمسه یعنی پنجتا. این پنجتای عنوان اعتباریه، اونی که در خارج موجود است واقع پنج انگشته دیگه، یه چیزی دیگه ما نداریم به علاوه از خود این انگشتا که چی باشد؟ پنجتا باشد. پنجتا یک عنوان اعتباری بسیطه، وضع شده برای این عدد پنج. تمام اعداد اینجوری، تمام اعداد مرکب اینجوری، ده تا، صد تا، اینا وضع شدن برای یک معنای اعتباری بسیط که اگر بعض از بین برود اون معنای بسیط وجود نداره. اگه چهار تا بشه دیگه پنج تا صدق نمی‌کنه. این یک قسم. یک قسم از الفاظ وضع شدن برای مرکبات به معنن بسیط، به معنن اعتباری، لکن جوری است که اگر یک جزء از بین برد دیگه اون معنای بسیط تحقق ندارد. قسم دوم که زیاد هم هست، الفاظیه که وضع شدن برای مرکبات به معنی بسیط اعتباری، لکن با ذهاب بعض از اجزا با قلت و کسرت با اختلاف در کیفیت ها هیچ فرقی نمی کند. لفظ صادقه، وضع شده لفظ برای مرکبات به معنی بسیط، به یه معنای بسیط وضع شده، لکن لا یختلف و صدق بسیط، این صدق بسیط اختلاف پیدا نمی کند با اختلاف اجزا قلتن و کسرتن، با اختلاف شرایط و هیئتها. این معنای بسیط صادق است، چه اجزا کم بشن چه اجزا زیاد بشن، کیفیتش هر جور می خواد باشد، این معنای بسیط بر او صادقه. دونک کل جل الفاظ مرکبات، اگه نگیم کلش، اونایی که مرکب اعتباری هن، دونه که الفاظی که وضع شدن برای مرکبات اعتباری هن. خانه، بیت، بیت مرکب اعتباریه، شهر مرکب اعتباریه، یعنی اینجور نی که قم غیر از این حقیقت یه چیزی دیگه هم در خارج داشته باشیم اسمش چی باشه؟ شهر باشد. همین حقیقت هست، غیر از این حقیقت ما یه معنایی نداریم اسم شهر باشد. خانه ای که آدم دارد غیر از اون مسائلی که به کار رفته و غیر از اون نقشه‌ای که اونجا موجوده، غیر از اونها یه چیز دیگری نداریم اسمش چه باشد؟ خانه. کلمه بیت وضع شده برای مرکب، منتها به معنی مرکب اعتباری به معنی بسیط. کلمه ماشین، هواپیما، مسجد، میزان، کتاب. خانه یه معنایی داره در عرف، یک معنای بسیط اعتباری، چون حقیقت که نداره، حقیقت اون اجزاه، اون اجزا که بیت نی، سرهمی بیته، این سرهمیش میشه مرکب اعتباری. پس بیت یک معنای اعتباری دارد که این معنای اعتباری بر خانه یک اتاقی 60 متری صادقه، ولو تو قائم شهر. بر یک خانه بزرگی که 100 تا ماشینم تو پارکینگش بتونه جا بگیره، ولو در بالا شهر تهران، بر اونم صادقه. هر دو بیت است. صادق است بیت بر اون کلبه پیرزنی که تنها اگر آفتاب به تابت حرارت دارد، و بر اون کاغای آسمون خراشی که جباران داره زندگی میکنه. هر دو بیت است، هر دو خانه است. اینجوری که بگی این خانه است اون لانه، هر دو خانه است. صبر کنید، هر دو خانه است. اینی ها که عرفیاته. ماشین، بر ماشین جیان قرازه 51 صادقه، بر بنز آخرین سیستم 2,000,000 تومانی هم صادقه. هر دو ماشینن. اگر اعلام کردن ماشینا رو بیارید نمره کنید، هر دو رو باید ببرن. هم ماشین جیانه یه سال 51 رو باید ببرن، اون ماشینی که ما یه وقت باش ترو میرفتیم منبر میرفتیم همون رو باید ببرن، هم این بنزای آخرین مدل و آخرین سیستم رو باید. هر دو ماشینه. ترازو، توجه کنی، اینا عرفیاته. ترازو و یه مسئله عرفی رو بی خود فقها و اصول این گیر کردن توش، توجه کنی. ترازو، ترازو صادق بوده بر اون ترازوهای سابق که نمیدونم دیده بودید یا ندیده بودید، یه دو تا بند داشت و دو تا پایه داشت و بعضی وقتا پاره سنگ میبرد و یه نخی همون بالاش بود، باید نگه دارن، یکی یکی باید بکشن. بر اونم صادقه. بر باسکولایی هم که 500 تن رو میتونه وزن کنه و هر دو ترازوه. اینجور نی که اینا ترازو باشد، اونا غیر ترازو، اونا هم ترازوه، اینا هم ترازوه. مسجد، بر مسجد گذردای آبدینی که امام عفظه الله و ابقا 7 سال اونجا نزد مرحوم آیت الله شابادی مسائل عرفان رو میخونده، 2 نفر و نصفی هم آدم جا بیشتر نمیگیره اونجا، اونم مسجده. مسجد اعظم به این گندگی مسجد، مسجد الرسول به اون گندگی مسجد، مسجد جمعه اصفهان مسجده که میگن 40,000 متر زیر سقف داره، همه اینا مسجده. کوچکی و بزرگی اشتغالاتی نداره، مساله اشتغالاتی نداره. الفاظ وضع شده برای مرکبهای اعتباری به معنی بسیط، اما این معنای بسیط یه جوریه، این معنای بسیط یه جوریه، صادق است بر کم و صادق است بر زیاد، صادق است بر هر هیئتی از هیئت‌ها. اختلاف مرکب از نظر اجزا و شرایط و اختلاف مرکب از نظر حیات هیچ تفاوتی در صدق معنا ندارد. و علیک بالعرف، مسجد کوچک مسجد است، مسجد بزرگم مسجد، خانه ی اتاقی خانه است، خانه ده اتاقی هم خانه است، خانه خشتوگلی خانه است، خانه سنگ مرمری هم خانه است، همه خانه است. این معنای بسیط اعتباری صادق است بدون اینکه اختلافات در او چه بگذارد؟ اثر بگذارد. این یک قسم از مرکباته. ولا یخفا که این معنای اعتباری خارج نیست از اون حقیقت در نظر عرف. این معنای اعتباری لیس به نظر عرف غیر از اون حقیقت، بلکه عین اون حقیقته. معنای اعتباری لیس به نظر عرف مغایرن با اون حقیقت، بلکه عین اون حقیقت. خانه یه معنای اعتباری دارد دیگه، شهر یه معنای اعتباری داره، مسجد یه معنای اعتباری داره. این معنای اعتباری بسیط به نظر عرف عین همونه. یعنی اینجور نیست که وقتی من میگم خانه من اینجاست، شما خیال کنید خانه یک چیز است و این تشکیلات و اتاق و هیئت ها چیز دیگری. به نظر عرف این معنای بسیط اعتباری عین اون حقیقت. خانه یعنی همون تشریفات، تشریفات یعنی همون خانه، عین همن، نه دو تا چیز هستن، عین هم هستن. وقتی عین هم شدن، اگر من شک کردم که مولا خانه دو اتاقی را امر کرده یا خانه سه اتاقی، شک میکنم مولا خانه دو اتاقی را امر کرده یا خانه سه اتاقی، اقل و اکثر است یا محصل و محصل، اقل و اکثره. برای اینکه من عرض کردم لا یخفا که از نظر عرف این معنای بسیط عین مرکبه، این معنای بسیط عین مرکبه. وقتی عین مرکب است، شک برمیگرده به شک در مأمور به، نه دو تا چیزن. تا شما بگید مأمور به بسیط، محصل اقل و اکثر، بلکه اون معنای اعتباری عین این حقیقت است، عین این واقعیت است به نظر عرف. وقتی عین این واقعیته، من اگر شک کردم در جزئیت جز، شک من در اقل و اکثره. نمیدانم گفته خانه دو اتاقی بساز یا خانه سه اتاقی، نمیدونم گفته نقشش اینه که اتاقاش رو به قبله باشد یا خواسته اتاقاش رو به حضرت رضا باشد، چون در قوم اتاقای رو به حضرت رضا بهتره. نمیدونم کدوم ها رو خواسته. خب شک میکنن در شرطیت میشه اقل و اکثر، شک در جزئیت میشه اقل و اکثر. لا یقال، لا یقال، صبر کن، لا یقال، لا یقال کیف یمکن که یک معنای بسیط عین مرکب بشه. همینو میخواستی بگی؟ بله بله، تو خیلی فرق هست. عینیت هست اینجا، من حرف آقا بروجه اونجا میفهم دو امر هست، من میگم دو امر نی، دو نی هستن. من عرض میکنم، پس این نکته آخر رو توجه کنید، من عرض میکنم این معنای بسیط اعتباری از نظر عرف عین اون مرکبه، خود اون مرکبه، نه دوتا، نه منتزع و منتزع و منهن. این معنای اعتباری عین اون مرکبه. وقتی میگن خانه فلانی، همون خصوصیات به ذهن میاد، همون خانه به ذهن میاد، عین اونه. لا یقال کیف یعقل معنای بسیط عین مرکب حقیقی باشد. لا یقال کیف یعقل معنای بسیط اعتباری عین مرکب حقیقی باشد. یه خانه مرکب حقیقی است یا نه؟ مرکب است از سیمان، از گچ، از آهن. اینا حقایق است دیگه، مرکب حقیقیه. شما میگید اون معنای بسیط، اونم اعتباری، عین مرکبه. کیف یعقل معنای بسیط اعتباری عین مرکب باشد؟ معنای بسیط اعتباری که نمیشه عین مرکب باشه، چون او بسیط این مرکب، او اعتبار است این حقیقت، چجور میتونه عین هم باشه؟ لا یقال، لأن نقول الوحدت اعتباریه ایزن، وحدت وحدت اعتباریه، نه وحدت حقیقی. وحدت حقیقی مال موجودات حقیقی است. دو موجود حقیقی بخوان واحد بشن، وحدتشون هم باید وحدت حقیقی باشه. اینجا وحدت اعتباری است، یعنی عقلا اعتبار کردن یک. عقلا اون معنای بسیط اعتباری را اعتبار کردن عین این مرکب حقیقی، اعتبار وحدت کردن. اعتبار وحدت که مانعی ندارد. شما میگید فرض محال، محال نیست. عقلا اعتبار کردن وحدت اون معنای بسیط اعتباری را با این مرکب حقیقی خارجی. اگر اینجور شد دیگه جریان براءت، جریان براءت علی القول بالسیم هست. بیت وضع شده برای بیت صحیح، خیلی خوب، برای بیت صحیح، برای اون معنای اعتباری بسیط. من شک میکنم بیت صحیح، یک بیت صحیح که بوده، صحیح قید نیست، من شک میکنم اون بیت دو اتاقه بوده یا سه اتاقه، شک در اقل و اکثر است. بنابراین اونی که عرض ما هست این که من دوباره اجمالش تکرار میکنم، اگه برای آقایون روشن نشد از مواسبه من بفرمان درشون عرض کنیم که شنبه تکرار نکنم. ما عرض میکنیم این سمره نیست، لأن الالفاظ الموضوعة للمركبات التي تكون لها وحدة اعتبارية، الفاظی که وضع شده برای مرکبات که این مرکبات یک وحدت اعتباری دارن، دو قسمن. یک قسمونه که وضع شده برای یک معنای بسیط اعتباری که بازها به بعض دیگه اون معنا صدق نمی کند، مثل کلمه عشره، کلمه اعداد، اثنین، خمسه، همه اعداد اینجوری هست. یک قسم اونیه که وضع شده برای یک معنای بسیط اعتباری که صدق می کند بر اون مرکب، من دون فرق بین قلت الاجزا و کثرت الاجزا، و من دون فرق بین اختلاف در اجزا. و الفاظ مرکبات اعتباریه جلشون بلکه همشون اینجوری هن. بلد، قریه، محله، مسجد، ده، نمیدونم مدرسه، مدرس، همه اینا الفاظی هستن که وضع شدن برای مرکبات اعتباریه به معنا بسیط اعتباری. ولا یخفا که این معنای بسیط اعتباری عین اون مرکب حقیقیه، نه دوتا، این اون مرکب حقیقی است. از نظر عرف، عرف خانه را همون تشکیلات میبیند، همون تشکیلات را خانه میبیند. اینجور نیست که خانه یه چیزی باشد و این موجود خارجی یه چیز دیگری، این همان. لا یقال چجور امر بسیط اعتباری شده این مرکب حقیقی؟ لأننا نقول وحدت و عینیت، وحدت و عینیت اعتباریه. فعلا هذا بنابر قول به صحیح هم شکی که ما داریم در اقل و اکثر، دو تا چیز نیستن، یک چیزه. شک میکنم خانه دو اتاقه خواسته یا خانه سه اتاقه. الفاظ عبادات از قبیل دومن و الفاظ العبادات من قبیل ثانی. بفرمایید ان شاء الله.